به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام، عصر شما بخیر. از این لحظه زنده و مستقیم از تهران پایتخت با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما هستیم. سامانه پیامکی ما 30035 و البته روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، البته بر بستر اینترنت، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا از آرشیو برنامه‌های گذشته بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این شبکه رادیویی باشید. اما موضوعات عصر امروز بدون خط خوردگی: ویژه هفته افشای حقوق بشر آمریکایی، آمریکا مصداق تروریسم دولتی. احتمال قرمز شدن وضعیت کرونا پایتخت در هفته آینده. خواسته دبیر کل سازمان ملل متحد برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا. رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. و بازی جدید عربستان سعودی علیه ایران. شما بخیر. بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو، امروز چهارشنبه نهمین روز از تیر ماه سال 1400، ساعت 19:04 دقیقه.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ موضوع اول. بحث ویژه‌ای که داریم هفته افشای حقوق بشر آمریکایی و آمریکا مصداق تروریسم. ارتباط داریم با دکتر سید مجید تفرشی، مدرس دانشگاه، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در نیوزلند و معاون امور بین‌الملل استعداد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر، عصر شما بخیر، درود بر شما.
سلام، عصر شما بخیر، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که تو هفته هستیم که جنایت‌هایی که توسط آمریکا علیه ملت ایران صورت گرفته بخوایم بشماریم، فکر می‌کنم ده‌ها و موردهای خیلی زیادی است که این تو سال‌ها تجربه کردیم. چطور میشه پیگیری بکنیم بحث حقوقی که علیه این اتفاق میتونه باشه و آمریکا اون رو علیه کشورمون سالهاست که داره ادامه میده؟
ببینید، خب بحث نقض حقوق بشر توسط آمریکا محدود به ایران نیست. شما در هیچ جای دنیا هیچ کشوری رو پیدا نمی‌کنه که آمریکا گذرش اونجا افتاده باشه و حقوقشون رو نقض نکرده باشه. حالا شما از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی بگیرین تا تحریم‌هایی که زمانی بر چین وارد می‌کرد، یا تحریم‌هایی که بر علیه روسیه وارد می‌کرد، و تحریم‌هایی که بر علیه معاهدات بین‌المللی مثل کنوانسیون از امباشون پاریس یا مثلا کیوتو پروتکل، اصلا براش مهم نیست. شما الان کیوتو پروتکل چیزی که 190 کشور منافع دارن، ولی وقتی خروج پیدا می‌کنه، یعنی من به منافع 190 کشور ارزش قائل نیستم. خب جمهوری اسلامی ایران به خاطر خب اون طبع استقلال خواهی خودش و اینکه خب منافع آمریکا رو بعد از انقلاب در منطقه با تهدید روبرو میکنه، خب به فشار بیشتری در همه جهات وارد میکنه. شما ببینید حقوق بشر امریکایی در ورود میکنه به افغانستان و شاهد افزایش نه یک نه دو 50 برابری مواد مخدر است. مواد مخدری که کی مصرف میکنه؟ خود اروپایی ها، خود امریکایی ها. یعنی بازم نقض حقوق بشر خود امریکایی و یا اروپایی ها رو مشاهده هستیم که خب بالاخره مشتری اصلی مواد مخدر هستن. یا در آسیای دور، یا مثلا ما در عراق ببینیم پایگاه های غیر قانونی و کشتار مردم عراق، بعد به بهانه برداشتن صدام تخریب پلها، زیرساختای این کشور. یا مثلا ببینید شما هر کجایی که بخواید ببینید در جمهوری اسلامی، خب ما این نقصا به زیور از موضوع شما که تحریم های تروریستی و نقض مسلم منشور ملل متحد می انجام، شما میدین بر اساس ماده 25 منشور شما میتونید به سری تحریم های داشته باشید، ولی وقتی یه قطعنامه ای هست و شما اینا رو باید رعایت کنید، ولی برخلاف قطعنامه 2231 میایین باز بر علیه جمهوری اسلامی و مردم و 80 میلیون رو یک جا بدون هر گونه تبعیضی از مریض تالاسمی گرفته تا ایبی تحریم میکنین، خب نشان دهنده اینه که شما ناقض فاحش حقوق بشر هستید. خب شما میبینید خود شورای حقوق بشر امریکا به بهانه اینکه خب چرا اسرائیل و شما یا اینکه فلانجا محدودیت برای من اعمال میکنه ترک میکنه، البته دوباره بعد از اینکه میبینه که جامعه به نمای فش بقا این ننهاده برمیگرده، ولی باز این کشور رو تحریم میکنه. یا مثلا شما میبینید WHO رو تحریم میکنه، پولشو قطع میکنه که چرا اون کرونا رو بر اساس اون تعریف و بازخوانی که من میگم تعریف نمیکنه. خب این همه نشان دهنده اینه که ما با یک پدیده زورمداری خاطر شما امکان داره بگید آیا بر علیه ملت خودش هم میکنه. بله من فکر میکنم در مواد متعدد شاید نقض فاحش و خوشن بر علیه خود ملت امریکا هستیم که سیاه پوستان در اولویت هستن. حالا در جمهوری اسلامی هم تروریسم اقتصادی رو شاهد هستیم و اینکه این حوزه‌های تحریم به جای دیگه کشیده، ولی هر جا که روپای خودمون ایستادیم و توانستیم ثابت کنیم که به اونها نیاز نداریم، میبینیم که تحریم‌ها رفع شده. مثلا ببینید تا همین هفته پیش تحریم واکسن رو داشتن طرف امریکا، به محض اینکه دیدن در جمهوری اسلامی تولید میشه هفته قبل ما میبینیم برداشته میشه. آیا امریکا در کشته شدن 82,000 ایرانی ناشی از ازم باز شما کرونا ناقض هست یا نه؟ خب قطعا اگر میتوانستی بدهید این واکسن ها رو و ندادید خب ناقض هستین، و الان چرا میدهید؟ اتفاق خاصی در جهان بین‌الملل نیفتاده. پس نتیجه میگیریم که ما یک پدیده زورمدارانی هستیم. ببینید سوء استفاده از حق داریم، استفاده از قدرت داریم در حقوق بین‌الملل، ولی در مورد آمریکا در هر دو مورد سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از حق داریم. یعنی حتی اگر میتوانست یک مقداری به قول خارجه نشنال ساورنتی یا اقتدار ملیش رو اعمال کنه، ما میبینیم سوء استفاده افراطی. بعد در پدید اومدن پدیده هایی مثل داعش، پدیده هایی مثل از هم با شما طالبان، پدیده هایی مثل القاعده که خودشون هم اقرار کردن، یعنی وقتی که در کمپین انتخاباتی وقتی آقای از بزرگ شما که ترامپ میاد اینو بر علیه رئیس جمهور قبلی میگه، یا دروغ میگه یا راست. اگر راست میگه که خب که راست میگه، اگه دروغ میگه که الان بعد میبردنش سیستم حاکمه، میگفتن چرا همچین تهمتی بزنید. اینها واقعیتی هستش که از هم بزرگ شما که در کنار ما در اطراف ما وجود داره و ما شاهد مثلا ببینید چند تا پروتکل و قطعنامه داریم که بیت المقدس تکلیفش مشخصه، ولی شما میبینید که شاهد لشکرکشی پایتختی هستیم. الان رقم که کشورهای دیگه استقبال نمی کنن، ولی امریکا میگه من میخوام از زور خودم استفاده کنم.
خدمت شما
وجود داره دیگه در اطراف ما متاسفانه وجود.
یمن رو هم از قلم نندازیم آقای دکتر، حالا تو مباحثی که برای سایر کشورها وجود داره، ضمن اینکه حالا خدا رو شکر این بحث واکسن و اینها زمانی که توانمندی کشور ما و محققان و دانشمندان جوان کشور ما دیده شد تو حوزه هم تولید واکسن، همین که حالا اینکه از مباحثی که مؤثر بر درمان کرونا هست، از بحث ونتیلاتور و اینها، فکر میکنم که این توانمندی و عزتی است که خداوند متعال داده به ما و میتونیم حالا تو این شرایط تحریم و البته تروریسمی که آمریکا علیه ما داره از این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم.
بله همینجوری. ببین شما به وقت یه وقت هست میگید من بر اساس بند 7 ماده 2 منشور میخوام اقتدار ملی خودم رو دیکته کنم، خب حرجی نیست. یه وقت هست میگید که اروپا هر کشوری که با من تحریم نکنه باز اون رو هم تحریم خواهم کرد. این دیگه سوء استفاده مطلق هستش از قدرت. و شما ببینید الان مثلا اروپا میگه آقا من در مورد برجام یا در مورد فلان حق با شما نیستم، میگن نه اگر نکنی شما رو هم تحریم میکنه. و میبینید که اروپایی عوض این که از اقتدار ملی خودشون دفاع کنن تابع امریکا میشن به خاطر اینکه زور داره. آیا این کمکی به صلح امنیت بین‌المللی میکنه؟ نه. الان ما ایرانیانی داریم که در زندان‌های اروپا هستن. جرمتون چی است؟ جرمتون اینه که می‌خواستیم دارو رو برای ایران ببریم که مردم کشورمون مریضا استفاده کنن، میگن شما تحریم رو دور زدید. تحریم رو بسازه قوانین چی دور زدیم؟ قوانین آمریکا. خب چه رفتی داره به اروپا؟ ولی اروپا می‌بینید اینجا برخلاف حقوق بین‌الملل میپذیره این ذلت رو و این یک نوع کپیتالیسم رو و میگه من از آمریکا میترسم. واقعا میبینیم که این واقعیت هایی هستش که در دنیای حقوق بین الملل هست. البته ملت ها آگاه هستن. شما میبینید که ما هیچ مشکلی با هیچ ملتی در دنیا نداریم. ملت ایران مورد احترام ملت های دیگر، دولت ایران مورد احترام ملت های دیگر، ولی خب این سوء استفاده ابزاری از قدرت متاسفانه وجود داره و این حقوق بشر آمریکایی، یعنی حقوق بشر سوء استفاده از هر گونه قدرتی برای تخریب بشر در هر شکل و قیافه و هر جای دنیا محدود به ایران نیست.
و از قدرت رسانه خودشون هم استفاده بکنن، اون هم چاشنی کار بشه دیگه.
بله، قدرت رسانه خودشون رو هم اگر رسانه باز یه جای ریپ بزنه، مثلا CNN یه جای دیدی شما حرف میزنه، ترامپ بهش میگه بنازینش بیرون، گم شه بیرون، در حالی که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق داره سوالش رو بپرسه، ولی میگه چون چیزی که من میگم و نمینویسی تو حق نداری تو کاخ سفید باشی. مشکلات ما شاید شما توی این 42 سال باشه آیا دیدین یک بار به یک راپورتر، یک گزارشگر ایران اجازه بدن تو بره کاخ سفید سوال کنه؟ یک بار. مگه حق آزادی بیان نیست؟ پس گزارشگر ما در نیویورک چیکار میکنه؟ چون سوء استفاده ابزاری از قدرت میکنن و به اسم حقوق بشر میخوام بشن. منطقه حالا یه فرق کرده با 20 سال پیش، ملت ها به اطلاعات دسترسی دارن دیگه، ملت ها رو نمیشه گول زد، مردم رو نمیشه گول زد. الان بیشترین کسی که در انتخابات ما رفت پای صندوق چه کسانی بودن؟ اونهایی که بیشترین فشار اقتصادی رو تحمل کردن. چرا رفتن پای صندوق رای؟ ما کمتر، نمیخوام بگم حالا طوری نشه، مثلا ما ماشین میلیاردی سوار کمتر دیدیم رای بدن، ولی علاف ها، بیکار ها، فقر کشیده ها بیشتر رفتن. چرا؟ چون متوجه شدن که علت اصلی مشکلات در درون سیستم نیست، علتش که زوره و خواستن پیام خودشون رو برسونن که ما پشت دولت ما الان رقمی که راضی نیستیم، شاید الان رقمی که جای دیگه دولت ما اشتباه داشته، ولی حمایت میکنیم از سیستم و دولتمون. این به نظر من باز پیام روشنی که این فشارها و این تبعیض‌ها نتیجه عکس داده بر ملت فهیم ایران.
البته مردم فهیم هستن، میدونن، میفهمن، قضاوت میکنن و فضا رو در حقیقت مردم هستن که سر از ناسر تشخیص میدن و اینکه کجا علیهشون چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، آقای دکتر سید مجید تفرشی عزیز، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خدا حافظ. خب همچنان با شما هستیم، 19:14 به سمت 15 دقیقه با بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. اگر علاقه مند باشید میتونه از طریق اینترنت و برابستر اینترنت و از طریق دریافت نرم افزار کاربردی ایران صدا، صدای ما رو شفاف و زلال بشنوید. بذارید چند تا خبر رو مرور بکنیم. اول از بانک مرکزی با این عنوان که کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت در جلسه امروز هیئت دولت آقای کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شدن. منتها حالا عمر در حقیقت تصدیشون فکر کنم شاید جز کوتاه‌ترین عمرهای ریاست بانک مرکزی باشه. رئیس جمهور منتخب در پایان نشست با 6 کاندیدای انتخابات 1400 گفت جلسه بسیار خوبی با کاندیدای ریاست جمهوری داشتیم که امیدواریم این همدلی ها منتهی به رفع مشکلات و گرانهای زندگی مردم بشه. در این دیدار صمیمانه که به دعوت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره وضعیت کشور و راه حل مشکلات موجود با رئیس جمهور منتخب هماندیشی و تبادل نظر کرد. عصر شما بخیر. 3010-35 سامانه پیامکی ما 162 رابطونی سازمان صدا و سیما.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
بریم به سراغ یک بحث مهم که همیشه هشدارش وجود داره تو این یک سال و نیم اخیر و باید جدی گرفت، بحث احتمال قرمز شدن وضعیت کرونای پایتخت در هفته آینده. آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاز کرونا استان تهران، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و کلی هممیهنان عزیز.
آقای دکتر، وضعیت داره قرمز میشه در تهران، درسته؟
شواهدی که در حال حاضر داریم و آمارها نشون دهنده اوج گرفتن بیماری در حین در واقع زمانی بود که ما کاملا از پیک چهارم عبور نکرده بودیم و در واقع در شیب نزولی پیک چهارم بودیم، خب طبیعتا مجددا اوج گرفت و وارد عملا موج پنجم شدیم. بله بله. و اگر در واقع به همه روند باشه، ما تا چند روز آینده تهران رو قرمز خواهیم دید.
دلیل این اتفاق چیه آقای دکتر؟
به نظر میرسه که در واقع سوش ها یا گونه های جهش یافته است که از مرز ها و اطراف به احتمال زیاد وارد شده و طبیعتا موج بیماری رو گسترش داده.
الان نکته که وجود داره چند تا اتفاقه تو خبرها میشنیم، پاندمی که الان یعنی واریانت یا اون جهشی که غالب شده دلتا پلاس یا گونه جهش یافته جهش هندی ویروس کرونا بوده، که حالا آیا در تهران هم همین نوع رو شاهد هستیم؟
ببینید، ما معمولا وقتی جهشی که موسوم به جهش گلیتی بود و در پیک چهارم که از دهم فروردین امسال شروع شد و تا اواخر اردیبهشت ماه اوج گرفت و عملا در طول خرداد ماه به روند تثبیت شده اما نه پایین اومده رسید، بیشتر مقابل ما سوش یا واریانت انگلیسی بود. اما با اوج گرفتن این بیماری در کشورهای هند و حالا در ماه گذشته در افغانستان و شرق مرزهای شرقی کشورمون و همجور که استعداد دارید شهر زاهدان و استان سیستان بلوچستان در دو هفته اخیر که وضعیتشون قرمز شده، عملا با توجه به اینکه ما مرزهای استانیمون کماکان باز هست و ترددها در حال انجام هست از طرف وسایل عمومی، نقلیه عمومی، اتوبوس ها، بالاخره ترانزیت های هوایی برقرار هست، نامحتمل نیست که بالاخره تهران به شدت تحت تاثیر هر گونه افزایشی در کل کشور قرار بگیره، من جمله مرزهای شرقی، و این اتفاق به نظر من افتاده.
خب الان نکته که وجود داره بحث واکسیناسیونه و در حقیقت پروتکشن یا ایمنیزایی که میتونه واکسن ایجاد بکنه. الان سوال این هست که در تهران ما چقدر آمار واکسیناسیونمون به چه ترتیبه، چه رویه الان داره، و البته چقدر این واکسن ها، سوال خیلی مهم اینه که چقدر ایمنیزایی رو در مقابل این جهش ها و واریانت های جدید میتونه ایجاد بکنه.
ببینید، در کل میزان اطمینان بخشی و تأثیر واکسن ها 100% نیست.
طبیعت.
از طرفی هدف از واکسیناسیون کم کردن بیماری شدیده. این نکته خیلی مهمه، نه کم کردن ابتلا. گرچه در کم کردن ابتلا به شدت مؤثره، تأثیر مستقیم و مشخصشون روی کم کردن بیماری شدید و مرگ و میره، این خیلی مهمه. یعنی سند واکسیناسیون کشور کشور و کل دنیا بر اساس کم کردن مرگ و میر و به حد رسیدن مرگ و میر هدف گذاری شده، نه صرفا کم کردن ابتلا. بنابراین طبیعتا اگر ما موفق می شدیم از ابتدای سال واکسیناسیون رو کامل می کردیم، حداقل در گروه های پرخطر، گروه های سنی، افراد پر ریسک، چون 4 گروه ریسک داریم از نظر وضعیت بیماری، البته مهمترینش سن بالای 60 ساله، ولی افرادی که از نظر در واقع وضعیت بدنی توده بدنی چاقی دارن، افرادی که فشار خونی هستن، افرادی که قند خون دارن، اینا خب مرگ و میرشون و بیماری درشون شدیدتر ظاهر میشه و مرگ و میرشون بالاتره. بنابراین واکسیناسیون در این گروه ها خیلی میتونه کمک بکنه برای که بیماری شدید کمتر بگیرن، ولی متاسفانه ما در زمینه واکسن توفیق تا ماه گذشته توفیق زیادی نداشتیم. واکسیناسیون داخلی به نظر میشه اگه وارد چرخه بشه، تعدادش قابل توجه باشه، میتونه تا حد زیادی کمک بکنه به این که ما مرگ و میر نداشتیم. یه آمار جالبی رو که ما بررسی کردیم در افراد بالای 70 سال غیر واکسینه شده خیلی ابتلا بالا بود. یه ترس و واهمه هم از زدن واکسن وجود داره که این به نظر میشه کاملا مردوده، این ترس و وارد نیست. در 1200 کیس بالای 70 سال رو بررسی کردیم، از این 1200 بالغ بر 1150 نفرشون واکسن نزده بودن. و این خیلی مهمه که بالاخره واکسیناسیون چیزی که کمک میکنه به کم کردن بیماری شدید. حالا البته خب با یه فاصله 3 هفتهی که واکسیناسیون عملا به دلیل عدم وجود واکسن تعطیل شد به نوعی، مجددا از هفته پیش شروع شده، تعداد واکسنی که وارد شده کمه، اما خب هدف گذاری اینه که با افراد بالای 70 سال بهشون واکسیناسیون کامل بشه و افرادی که دوز اول رو گرفتن دوز دومشون هم بهشون تزریق بشه. این اولویت اول ماست الان در حال حاضر.
آقای دکتر قالیباف دیروز رفته بودن سر زده بودن به یکی از مراکز واکسیناسیون، خب مشکلاتی رو دیده بودن و حالا مواردی رو هم به کمیسیون بهداشت انتقال داده بودن. ما دقیق الان بخوایم بدونیم چه اتفاقاتی داره میفته تو مرکز واکسیناسیون، های دکتر از زبان شما در تهران بشنویم، ممنون میشم.
ببینید مشکل اساسی اینه که افراد سالمند و خیلی از خانوارها اعتقاد به نوبت الکترونیک یا نوبت دهی از طریق سامانه ندارند. وقتی نداریم طبیعتا احساس غالب مردم اینه که حتما حضوری مراجعه کنن، حتما برن از شب قبل این استرابو دارن که واکسن بهشون نرسه و شب قبل برن نام نویسی کنن، صفای انتظار خود به خود بدون اینکه کسی بهشون گفته باشه درست بکنن. این واقعا بزرگترین گرفتاری است که در حال حاضر تو فرآیند اجرای واکسیناسیون ما داریم.
تو کلامتون های دکتر فواد، هم مردم نگرانن، همین که اعلام شد بله. تو رسانه ها که حالا مثلا واکسن رسید و طبیعتا مراجعه میکردن مشکل بود، قبلا دور اول که واکسن بود خیلی منظم بود. حالا سوال اینجاست که آیا اساسا ما سفارش گذاریمون، خریدمون درست انجام شده؟
ما در مورد تامین واکسن های خارجی تعهداتی که در خرید داشتیم به شدت تعهدات انجام نشد و مشکلات زیادی رو داشتیم برای تامین واکسن و هر جایی که در واقع تعهد خرید بود زمان مناسب داده نشد، تعهدات بعضا بهش هیچ کدوم انجام نشد و خب این خودش دامن زد به این قضیه، اینکه نظم و ترتیبی که دیده شده بود واقعا از نظر فرایند اجرایی اگر ما واکسن داشتیم، ما نزدیک 70 مرکز تجمیعی در تهران داریم، این 70 مرکز میتونن حداقل روزی 70,000 واکسن رو ببخشید حدود 60,000-70,000 مورد واکسن افراد رو واکسینه کنن. خب این خیلی میتونست کمک بکنه اگه واکسن به موقع و اون زمانی که ما 2-3 هفته بود که در واقع واکسن وارد نشد. علی ای حال در ادامه واکسن تولید داخل عدد به تعداد تیراژ قابل قبول برای اینکه این صفحه شکست بشه ان شاء الله وارد قضیه خواهد شد.
آقای دکتر هنوز ابهام هست، الان ما 2 تا واکسن اعلام شده که مجوز، یعنی یه واکسن که قطعی اعلام شد، رهبر معظم انقلاب هم تصدیق کردن، گفت و ایران برکت که مسئول مجموعه برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود، هنوز عرضه عمومی گویا نشده. واکسن پاستور هم که کار مشترک ایران و کوبا هست و اساسش هم اتفاق جدید و مبارکی است فکر میکنم برای صنعت داروسازی و واکسن سازی کشور، اون پروتئین نو ترکیب. نکته اینه که الان دو سه هفته رایزنی میشه، امروز میاد فردا میاد، آقای دکتر رانی اعلام میکنه که مجوز گرفت، آقای دکتر نمکی اعلام کرد دیروز که مجوز گرفت، منتها خود انستیتو پاستور تایید نمیکنه، اعلام میکنن مثلا علاقمندی ما اینه که تو نرم طبیعیش پایان مرداد باشه. این داستان واکسن داخلی واقعا یه مقدار با ابهام روبرو شده.
این واکسن کوبرکت که قطعا اون صحبتی که شده تعداد 2 میلیون دوز در ماه فکر کنم تو زنجیره در واقع تأمین وارد بشه، اون کاملا عملیاتیه و برنامه‌اش قرار هست از اواخر تیر ماه انشالله انجام بشه. هم دو واکسن،
یعنی هنوز از عرضه عمومی نشده؟ نه
به تعداد محدودی، چرا، ولی خب به تعداد بالا نه هم. اما واکسن دیگه که فرمودید هنوز نه، چون یه سری مراحل کد اخلاق داره و شرایط کلی تا اونجا که من در واقع اطلاع دارم خیلی شرایطش دیده نشده و هنوز ما این رو در چرخه توزیع نداریم. حالا من اونجا داست جریان های کلیش رو باید از معاونت بهداشتی و وزارت بهداشت پرسجو بفرمایید، ولی ما که در واقع ما حوزه درمان هستیم و عملا در قسمتی هستیم که تأمین کننده نیستیم، اطلاعات دقیقی رو نداریم متاسفانه. اما یه چیزی که میشه گفت اینه که تمام واکسن هایی که در دنیا وجود داره در مورد کرونا، به دلیل اینکه چرخه تولید واکسن 4 مرحله داره و تمام واکسن های دنیا من جمله فایزر، من جمله مادرنا، من جمله آسترازنکا، من جمله همه واکسن هایی که هست، همه اینها مجوز در واقع استراری گرفتن تو مرحله 3 تولید. برکت هم همینه، فایزر هم همینه، مادرنا هم همینه، سینوفارم هم همینه، اسپوتنیک روسیه همینه، بهارات هند همینه. بنابراین این نیست که فکر کنید مثلا از این راه غیر مجازی یا
نه، طبیعتا اون که مشخصا روی عادیش بین 7 تا 10 سال دیگه
دقیقاً، ولی خب در حال اینا باید مراحلش غیر شدی واکسن که واقعا به نظر میسه واکسن کیفیت داری باشه، واکسن در واقع پولپاش هست برای مؤسسه کنم راضیه، اون هم قرار هست شهریور ما وارد پروسه بشه، مرحله 2ش در آخر مرحله 2 هست، اونم واکسن خوبی و تنها واکسنی که دوز سومش استنشاقیه. این سه تا واکسن به نظر میسه سند قابل توجهی رو در تولید داخل ایجاد میکنن و کشور رو از نظر روند واکسیناسیون در واقع تامین خواهند کرد. یه نکته که وجود داره، ما یه کمیته های عوارض واکسن داریم که خیلی به جد داریم اینا رو پیگیری میکنیم، هر گونه عارضه‌ای که منجر به بستری بیمار بشه در مورد بعد از واکسن، هر عارضه‌ای که منجر به بیماری شدید بشه، هر عارضه‌ای که منجر به فوت بشه، همینا بررسی میشن. خوشبختانه تعداد این عوارض در واقع خطرناک خیلی زیاد نیست و خب همینان باید از این نظر هم نگرانی وجود نداره و جای شکرش باقیه که حداقل عوارضی که در کشورمون هست با بقیه جای دنیا خیلی تفاوت محسوسی نداره و همه اینها بررسی میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. کماکان با شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو تقریبا 19:30. بریم به سراغ بازی جدید عربستان علیه کشورمون. منابع عالی رتبه سعودی از ارسال نامه ولیعهد عربستان به نخست وزیر جدید رژیم جعلی اسرائیل و ابراز امیدواری او برای مقابله بیشتر با ایران خبر دادن. بحث اینه که حالا چرا زمانی که صحبت از تنش‌زدایی در منطقه است ولیعهد جوان سعودی باید همچین اقدامی رو داشته باشه. آقای مشتبه امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره با ما همراه هستند. عصر شما بخیر، درود بر شما.
عصر جناب عالی و شنوندگان محترم هم بخیر، در خدمت هستم.
این داستان نمیدونم چقدر واقعیت داره برای